سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که طالبان با استفاده از زور روند امداد رسانی در این کشور را مختل کرده و جوامع اقلیت ها را از دسترسی به کمک های بشری محروم می کند. سیگار در تازه در این گزارش خود گفته که این اقدام طالبان برخلاف آنچه است که تمویل کننده های بین المللی می خواهند. سیگار این اطلاعات را بر اساس معلومات حدود 90 مقام فیلی و سابق سازمان ملل متحد و حکومت آمریکا به دست آورده. طالبان در گذشته ادعاها در مورد مداخله در روند کمک رسانی را رد کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در 4 سال زمامداری طالبان 190 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده. این سازمان در خبرنامه امروز گفت که حکومت طالبان در 1 سال گذشته روند سرکوب آزادی های رسانه ها را با شدت بیشتر ادامه داده. این اداره در کنار سایر موارد و توقف فعالیت 32 شبکه تلویزیونی و 45 مورد دستگیری کارمندان رسانه‌ای در 1 سال گذشته اشاره کرد. حکومت طالبان میگوید که در چوکات منافع ملی، شریعت اسلامی و سنت‌های افغانی آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را تضمین کرده، ادعایی که به تکرار از سوی خبرنگاران و سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر رد شده. حکومت طالبان به مناسبت 4 سال زمامداری خود امروز بند آب پاشدان در هرات را رسما افتتاح کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یک سیاست بهتر سابق نوشته که سیاست آنها اقتصاد محور است و به این کار ادامه خواهند داد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ موقعیت دارد. این بند 74 متر ارتفاع داشته و با ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب قادر به تولید 2 مگاوات برق است. کار اعمار بند پاشدان در زمان نظام جمهوری مکو در سال 2011 میلادی آغاز شد، اما به دلیل جنگ ها هر چندگاه متوقف شد و به پایه اکمال نرسید. پاکستان یک واحد نظامی نظارت بر توانایی های راکتی این کشور در جنگ های متعارف را ایجاد خواهد کرد. این اقدام ظاهرا به هدف بلند بردن توانایی های این کشور در رویارویی با هند صورت می گیرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ناوقت روز چهارشنبه از تشکیل نیروهای راکتی اردوی پاکستان خبر داد. آقای شریف 1 روز پیش از 78 مین سال روز استقلال پاکستان در مراسم به مناسبت یاد بود از جنگ مهمه با هند این اعلام را کرد. سخنرانی او در این مراسم امروز از طریق رسانه های دولتی پاکستان نشر شد. شریف افزوده که نیروهای راکتی اردوی پاکستان با تکنولوژی اصلی مجهز خواهند. مسکو میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش دیدار دو به دو خواهد داشت و تنها ترجمان ها ایشان را همراهی میکنند. یوری اوشاکوف یکی از دستیاران پوتین در کرملین امروز به خبرنگاران گفت که دیدار پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 11:30 روز به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار خواهد شد. انتظار می رود که دو رهبر در مورد راه های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کنند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. امروز 14 اگست با آخرین روز نظام جمهوری در افغانستان برابر است.
من فقط یک امید داشت، امیدی بود که در آن روز تمام استخبارات‌های جامعه جهانی که 20 سال در احیای جمهوریت کار کرده بودند در کابل حضور داشتند.
با فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان تجمعات اعتراضی را در کشورهای مختلف آغاز کردند.
خواست اساسی هدف ما این است که بالاخره جامعه جهانی به این وضعیت بد مردم افغانستان یک نگاه دیگر بندازد.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان طالبان را متهم کرده که از کمک‌های بشری به نفع خود استفاده می‌کند. برنامه جهانی غذا می گوید که بازگشت مهاجرین فشار قابل توجه را بر بازار کار وارد کرده.
تقریباً 1 ماه پیش از 2 روز پیش جامعه را کنه چیزی نداردیم خانه یه فانشار رفتیم کار کرده نتانستیم نبیل تمام این سالی میاییم دیگه یک آن وقت میشه در هم کار کرده نمیتانیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 14 اگست برابر با آخرین روز نظام جمهوری در افغانستان است. در سال 2021 میلادی فردای این روز طالبان وارد کابل شدند و سقوط نظام جمهوری و پیروزی خود را اعلام کردند. در این گزارش با شماری از مقام‌های سابق نظام جمهوری و فعالان بخش‌های مختلف گفتگو کردیم تا بدانیم که در آن روز در کجا بودند و چه می‌اندیشیدند و در چه وضعیتی قرار داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زه د شنبه په ورځ کابل کې خپل کور کې وم. موږ د اوړي یو دیمه میاست رخصتیا نیولې پارلمان.
شنګای کروخیل نماینده مردم کابل در شورای ملی افغانستان در سال 2021 بود. خانم کروخیل ماجرای روز 14 اگست آخرین روز نظام جمهوری را روایت می کند، روزی که این نظام به دست طالبان فرو پاشید. در 15 اگست سال 2021 آنها با داخل شدن به کابل پیروزی خود را اعلام کردند. خانم کروخیل می گوید
پیدوچی وضعیت فوق‌العاده خراب بوده، اما پدی بند مطمئن
می دانستیم وضعیت فوق‌العاده خراب است، اما مطمئن نبودیم که به این شدت فردا جمهوریت سقوط کند یا پایان یابد. بنابراین 14 آگست یک حالت بی‌سرنوشتی و نگران کننده بود که نگرانی ایجاد کرده بود.
یه وضعیتو چه دندشنی وارو و اندیشنه هم رمسته شد.
شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع در نظام جمهوری که آن روزها واضع انتصابش به عنوان سفیر در قطر بخش شده بود و به گفته خودش در 14 اگست 2021 در افغانستان حضور نداشت، در یک پیام کتبی بر رادیو آزادی گفته است: اوضاع را پیوسته دنبال می کردم. هر روز شاهد سقوط ولایت ها و در نهایت کابل بودم. بنابراین سخت مایوس و ناراحت می شدم، زیرا از یک سو هر آنچه در طول 20 سال گذشته به عنوان یک نظام ساخته شده بود رو به ویرانی می رفت و از سوی دیگر افغانستان بار دیگر 20 تا 30 سال به عقب باز می گشت. او افزود که پس از سقوط بیشتر رنج می برد، زیرا سرمایه بشری افغانستان از کشور خارج می شد. حمید بیت‌الله استاد پانزه ژورنالیسم پانتون کابل در آن زمان و پژوهشگر مهمان در پانتون رادستر نیویورک میگوید در آن روز سرگرم تدریس در پانتون کابل بود و گفته او با وجود نگرانی های امنیتی تعداد زیادی از محصلین دختر و پسر آمده بودند و در هر سن با دو پرسش مشابه روبرو می شد. پسرها می پرسیدند که استاد درباره وضعیت چه فکر می کنید و دخترها می پرسیدند آینده ما چه خواهد شد. او می افزاید
ولی من فقط یک امید داشتم و به اساس از او جواب دادم. امیدی بود که در آن روز تمام سفارت‌های جامعه جهانی که 20 سال در احیای جمهوریت کار کرده بودند در کابل حضور داشتند. ما امید داشتیم که جامعه جهانی ما را رها نخواهد کرد و من هم عین جواب را به مسئولین دادم، گفتم که تمام جهان در کابل حضور دارد، سفارت‌های تمام جهان در کابل است و همچنان همه کشورهای جامعه جهانی 20 سال در احیای جمهوریت خصوصا حفظ حقوق زنان کار کرده است و به این آسانی اجازه نمیدهد طالبان همه چیز نابود بسازد. بله، طالبان برای اینکه چوکی‌های بیشتر را در دولت به دست بیارند تلاش میکنند و جنگ میکنند.
اما آقای بیت‌الله میگوید که متاسفانه این باور او نادرست ثابت شد. مریم معروف آروین رهبر جنبش شنبه های ارغوانی که در آن زمان نیز فعال حقوق زنان و در روند صلح مدافعی سهم و نقش زنان بود بر رادیو آزادی گفت که اصلا باور نداشت چون این روز دوباره فرا رسد، روزی که به گفته او مجبور شوند مبارزه و قربانی را از صفر آغاز کنند. او میگوید که آن روز مهمان زنده ی دو یا سه رسانه بود.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت، ولی بدون شک در زیر پوست شهر کابل و خیلی از ولایت‌های افغانستان یک نوع ترس، ناراحتی، ابهام و نگرانی از آینده بدون شک وجود داشت و بسیار زیاد سخت بود و دشوار بود و هیچ کس به شمول خودم فکر نمی‌کرد که فقط یک روز دیگه با سقوط این همه دستاوردها با دست گروه مانده که به شدت زن ستیز است که با حاکمیت او امروز ما زنان افغانستان مجبور هستیم که به خاطر ابتدایی ترین حق ما که باید به مکتب و دانشگاه بریم از صفر باید مبارزه بکنیم و از صفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
خواستیم بدانیم که طالبان در آن روز چه میاندیشیدند و در چه وضعیتی بودند. برای همین با سایل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و سفیر کنونی آنها در آن کشور تماس گرفتیم، اما او با وجود وعده در این مورد بر رادیو آزادی چیزی نگفت. یک روز بعد در 15 اگست 2021 نظام جمهوری سقوط کرد و طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین آن زمان گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی این کار را کرد. زیرا به گفته او طالبان آشکارا اعلام کرده بودند که برای کنار زدن او آمادند بالای سراسر کابل و مردم آن حمله کنند. اما عبدالسلام ضعیف سفیر دوره نخست حاکمیت طالبان در پاکستان بیشتر در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که در آن زمان در دوحه بوده و توافق شده بود که طالبان وارد کابل نشوند و یک توافق سیاسی ایجاد شود، اما ادعا کرده بود که پس از ایجاد خلای قدرت آنها برای تامین امنیت وارد کابل شدند، ادعایی که مقام‌های پیشین نظام جمهوری بارها در گفتگو با رسانه‌های مختلف رد کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز 14 ماه اگست برابر با آخرین روز نظام جمهوری در افغانستان است. شماری از جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان با فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان، تظاهرات و تجمعات اعتراضی را در کشورهای مختلف جهان آغاز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان تظاهرات و تجمعات را علیه طالبان، تداوم حاکمیت آنها و محدودیت‌هایشان بر زنان افغان در کشورهای مختلف جهان را اندازی کردند. این اعتراضات برای 4 از روز 5 تا 1 در 14 شهر جهان ادامه می‌یابد. معترضان افغان در شهرهای پاریس، سایو پایولو، برلین، هامبورگ، دوسلودورف، مونیخ، اسلو، ویانا، ژنو، دارمشتات، مادرید، آمستردام، واشنگتن و تورنتو گرده هم می آیند و در فراخوان از مردم در کشورهای مختلف جهان خواستند تا در مکانهای تعیین شده به آنها بپیوندند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می گوید امروز برنامه‌های اعتراضی خود را در ایران، پاکستان و حتی در مکانهای سربسته در داخل افغانستان را اندازی کرده و فردا نیز برنامه‌هایشان را در هلند، کانادا و فرانسه برگزار می کنند. ترنم سعیدی رهبر این شبکه روز 5 14 اگست بر رادیو آزادی گفت که هدفشان از راه اندازی این تجمعات اعتراضی بلند کردن صدای مردم افغانستان با ویژه زنانی است که در چند سال گذشته تحت حاکمیت طالبان با مشکلات جدی روبرو بودند.
ما برنامه‌های متعددی را داریم. در برنامه‌های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. خواست اساسی و هدف وایلیمی است که بالاخره جامعه جهانی به این وضعیت بد مردم افغانستان یک نگاهی بیندازه و این حالت سخت و دشواری که طالبان برای مردم جور کردن و زنان و دختران را اسیر نگاه کردن، به عنوان گروگان‌های سیاسی شان از حقوق اونها سوء استفاده می‌کنن، بالاخره جامعه جهانی باید یک جایی به این وضعیت نقطه پایان بگذاره.
این شبکه همچنان در اعلامیه 15 اگست سال 2021 را روز سیاه و شوم در تاریخ افغانستان خوانده و گفته است که اکنون 4 از آن فاجعه، ظلم، ترس، فقر، کوچ اجباری، قتل، زندان، شکنجه، تجاوز، تحقیر و بی‌عدالتی، سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از فضای اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشور گذشته است. این شبکه افزوده که در 4 جنایات بیشمار علیه مردم، با ویژه زنان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اقلیت‌های قومی و مذهبی صورت گرفته و فرمان‌های زن‌ستیزانه، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اعمال آپارتاید جنسیتی آشکار در برابر زنان و دختران افغانستان انجام شده است. مولوده توانا رهبر جنبش نیروهای مترقی افغانستان که شامل جنبش های اعتراضی در کشورهای مختلف جهان است، اما با انتقاد از عملکرد جهان میگوید در 4 گذشته جهان هیچ کاری برای مردم افغانستان انجام نداده است.
4 حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علیه مردم افغانستان و بیمهری یا کم توجهی جهان و سازمان های بین الملل هر کدامش نشان می‌دهد که ما دیگه توقعی از جامعه جهانی و از کشورهایی که مدعی دموکراسی هستن نداشته باشیم. بنابراین بر خود ما هست که خود ما راهکار پیدا کنیم، خود ما بدیل حکومت طالب شکل بدیم، از جوانای افغانستان، از کادرهای علمی افغانستان تا این حاکمیت سرکوب شود.
این اعتراضات در حال شکل گرفته که فردا 15 اگست 4 حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تکمیل می شود. حکومت طالبان در 15 اگست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و بعد از آن محدودیت های متعددی را در برابر زنان وضع کرد که تا هنوز ادامه دارند. حکومت طالبان در این 4 دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کرده و اجازه رفتن به پانتون ها و تا اینستیتوت های طبی را به آنان نداد. ز زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده و گشت و گذارشان را در جاده‌های عمومی، پارک‌های تفریحی، رفتن به ورزشگاه‌ها، سفر در فاصله‌های طولانی بدون محرم و حمام‌های زنان منع قرار داده و زنانی را که اعتراض کردند به گفته خودشان زندانی و شکنجه کرده است. در اقدام اخیر محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دست به بازداشت و آزار و اذیت زنان و دختران در مناطق مختلف شهر کابل زده و ده ها تن از آنها را به اتهام نداشتن حجاب و محرم شرعی زندانی کرد. حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. آنچه زنان افغان و سازمان‌های بین‌المللی آن را رد کرده و میگویند که طالبان زنان و دختران افغان را به گونه گسترده سرکوب کردند.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense! Human rights defense! Российская Федерация неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در ایالت آلاسکا دیدار خواهند کرد. این نشست در حال دایر می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با رهبران اروپایی به شمول صدر اعظم بریتانیا دیدار کرده تا از واگذاری قلمرو اوکراین به روسیه جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه دیدار رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشته. زلنسکی امروز در لندن با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. پس از این دیدار زلنسکی گفت که صحبت‌هایش با استارمر ثمر بخش بوده است. این در حالی است که روز گذشته او در برلین با رهبران جرمنی دیدار کرد. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازد در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه به ترامپ واضح سازند. پیش از این ترامپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ باید از برخی از قلمرو خود بگذرد. زلنسکی گفته است که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، اما اوکراین حاضر نیست قلمرو خود را به روسیه واگذار کند. این در حالی است که مسکو می‌گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ دیدار یک به یک خواهد داشت و تنها ترجمان‌ها آنها را همراهی خواهند کرد. یوری یوشاکوف، یکی از دستیاران پوتین در کرملین، امروز به خبرنگاران گفت که دیدار پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 11:30 روز به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار خواهد شد. انتظار می رود دو رهبر درباره راه های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش دارد؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار طالبان را متهم کرده که کمک های بشری بین المللی را به زور غصب کرده و از آن به نفع خود استفاده می کنند. هرچند حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما یک سخنگوی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز یافته های این گزارش را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار سیستم کمک های بین المللی در افغانستان را شکننده خوانده و گفته است که طالبان در توزیع کمک های بین المللی مداخله می کند و بخش زیاد از آن را غصب کرده و از آن به نفع خود استفاده می کنند. سیگار در یک گزارش تازه 118 صفحه‌ای که با تاریخ 13 اگست در سایت خود منتشر کرده افزوده است که طالبان حتی به همکاری مقام های سازمان ملل متحد از نهادهای کمک رسانی که به گفته این اداره پروژه هایی را به هدف کمک رسانی دریافت می کنند رشوه می گیرند. سیگار افزوده است که مقامات ملل متحد از نهادهای قراردادی رشوه می گیرند و با طالبان شریک می سازند. هیچ یک از اداره های ملل متحد تاکنون به این ادعاهای گزارش سیگار واکنش نشان نداده است. سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که طالبان کمک ها را به اساس قومیت توزیع می کنند و دسترسی اقلیت های قومی به این کمک ها را محدود ساختند. در این گزارش آمده که طالبان از تمام راه های زور استفاده می کنند تا کمک ها را در جایی که خودشان بخواهند توزیع کنند، نه جایی یا به کسی که کمک کنندگان بخواهند. این گزارش افزوده که تنها 30-40% تمام کمک های فرستاده شده به افغانستان در واقع به نیازمندان می رسد. ادعایی که از سوی برخی از نهادهای بین المللی و نهادهای مدررسانی مطرح می شود. یک مسئول محلی و کارمند یکی از نهادهای بین المللی در جنوب افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام خود یا نام نهادش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل مداخله در توزیع کمک ها از سوی مسئولان محلی طالبان دقیقا نیم از کمک ها غصب می شود و کاملا به نیازمندان واقعی نمی رسد.
ما در توزیع کمک ها به نیازمندان کتگوری و اولویت بندی داریم، اما دریافت کنندگان کمک ها را تمام قماندانان طالبان، ولسوالان و دیگر مقام های آنها معرفی می کنند که به گفته آنها در جهاد و یا جنگ های خودشان قربانی دادند. آنها به ما افراد را نشان نمی دهند که اولویت ما هستند. آنگاه ما هیچ صلاحیت و قدرتی نداریم که آنها را رد کنیم. کمک های ما به نیازمندان 100% نمی رسد، شاید 40-50% به آنها برسد، مگر بقیه را ما به مردم آنها می دهیم.
این مسئول و کارمند نهاد مدد رسان همچنان مدعی است که اگر به طالبان کمک نکنند به خاطر لباس و ظاهرش و یا به اشکال دیگر مورد انتقاد قرار می گیرد و یا بازداشت و زندانی می شود. این ادعا را یکی از کارمندان دیگر سازمان ملل متحد در زون شرق افغانستان که مسئولیت توزیع کمک ها را به عهده دارد نیز مطرح می کند. او نیز به خاطر اساسیت موضوع و به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
هر زمانی که کمک غذایی از مؤسسات WFP، DRC یا دیگر سازمان ها به ولسوالی ها و قریجات می آید، ملکان، ولسوالان یا سایر مقامات اگر 1000 کارت باشد 300 کارت را همین ها می گیرند. به خویشاوندانشان توزیع می کنند، مداخله ها صورت می گیرد، به کارمندان اجازه نمی دهند که کمک ها را به مردم نیازمند توزیع کنند.
بر اساس گزارش سیگار، آمریکا در 4 سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک‌های بشردوستانه کرده است. با این حال، شمار از افغان‌های نیازمند می‌گویند که این کمک‌ها را تنها یک بار دریافت کردند و یا اصلاً دریافت نکردند. یک باشنده ناحیه 22 شهر کابل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
وکلای گذر، امامان مساجد، نمایندگان کوچه ها و آن عده از افرادی که با آنها رفاقت دارند و رازشان را افشا نمی کنند و بر ضدشان حرف نمی زنند، کمک ها بر آنها می رسد. من که از هر دو پا معلول هستم، برایم این کمک ها نرسیده است.
در گزارش سیگار آمده که یکی از کارمندان بخش کمک های بشری پس از آن کشته شد که خبر دزدی مواد خوراکی را از یک کمپ نظامی مربوط به طالبان افشا کرد. اما او در مورد این که این کارمند کی بود و در کجا کشته شده جزئیات نداده است. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاونش با پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش سیگار و یا ادعاها و اظهارات افراد مصاحبه شده پاسخ ندادند، اما یک سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز این یافته ها را رد کرده و گفته است که کمک های خارجی ها به صورت مستقل توزیع می شوند. آنها با نهادهای کمک کننده همکاری می کنند تا شفافیت تضمین شده و جلو توزیع ناعادلانه آن گرفته شود. به اساس معلومات وبسایت سیگار، یافته های این گزارش بر اساس معلوماتی است که سیگار از نزدیک به 90 مقام فعلی و سابق ایالات متحده، نمایندگان ملل متحد و منابع افغان در افغانستان به دست آورده است. سیگار که در سال 2008 برای نظارت و ارزیابی کمک های ایالات متحده و افغانستان ایجاد شده بود، روز چهارشنبه 13 آگست آخرین گزارش خود را به کنگره ایالات متحده ارائه کرد. قابل یادآوری است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا و برخی نهادهای مختلف همکارش در گزارش های خود به طور پیهم اعلام کرده بودند که طالبان دائما در توزیع کمک های بشری و استخدام کارمندان مداخله می کنند که در نتیجه صدها پروژه ای که کمک ها را به مردم نیازمند می رساندند از تطبیق باز ماندند. اما سخنگویان حکومت طالبان در آن زمان در صحبت با رادیو آزادی این گونه گزارش ها را رد کرده بودند.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420212148. تکرار می نمایم: 00420212148. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
برنامه جهانی غذا می گوید که بازگشت مهاجرین فشار قابل توجه بر بازار کار، زیربناها و خدمات عمومی در افغانستان وارد کرده. این سازمان با نشر گزارش تازه افزوده که در نتیجه گروه های آسیب پذیر به ویژه کارگران روزمزد با رقابت شدید برای یافتن شغل و افزایش هزینه های زندگی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که بازگشت مهاجران و افزایش عبور مردم از مرزها سبب رقابت شدیدتر برای یافتن شغل و افزایش هزینه های زندگی در میان گروه های آسیب پذیر به ویژه کارگران روزمزد در افغانستان شده است. این سازمان در گزارش ماهانه خود درباره وضعیت بازار در افغانستان در ماه جولای که چهارشنبه 13 آگست نشر شد، تاکید کرده که این مسئله فشار اضافی را بر بازارها، زیرساختها و خدمات عامه وارد کرده است. در این حال شماره از کارگران روزمزد در افغانستان نیز میگویند که به مشکل می توانند کار پیدا کنند. یک باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با کار توسط کراچی دستی مصارف خانواده اش را تامین می کند، به رادیو آزادی گفت:
تقریبا یک ماه پیش از طول روز پیش همین رقم سر کار چیزی نداشتیم، خانه‌شان رفتیم کار کردن نداشتیم، رقم آمدیم خالی میایم دیگه، یک وقت میشیم در هم کار کردن نمیتونیم.
در ادامه گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP آمده که اقتصاد افغانستان رشد متوسط را نشان می دهد، اما با مشکلات مانند کمبود منابع مالی، کاهش کمک های خارجی و بشردوستانه، بیکاری زیاد، ضعف ساختاری و افزایش قیمت غذا و سوخت روبرو است. بر اساس این گزارش، کاهش در قیمت مواد غذایی در افغانستان تقریبا توقف کرده، تورم غیر غذایی افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از افزایش در هزینه های مسکن است و این تغییرات نشاندهنده فشارهای اقتصادی فزاینده است که به تدریج قدرت خرید مردم به ویژه گروه های آسیب پذیر را کاهش می دهد. WFP افزوده که با توجه به وابستگی افغانستان به واردات غذا و سوخت و شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت های جهانی و نرخ ارز قرار دارد. برنامه جهانی غذا گفته که در جولای 2025 یک دلار آمریکایی به طور متوسط 69 افغانی معامله شده و ارزش افغانی نسبت به اوسط دو سال قبل 12% افزایش را نشان می دهد. اما بی‌ثباتی سیاسی و اختلال در جریان کمک ها هنوز تهدیدی برای ثبات درازمدت آن محسوب می شود. گفتنی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 آگست گفت که در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در افغانستان می گوید که ادغام دوباره مهاجران بازگشته به افغانستان تنها زمان میتواند موفق باشد که بر اساس رویکرد یک پارچه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن شرایط محلی انجام شود. استیفانی لوس 5 روز قبل در یک بیانیه ویدیویی افزود که این موارد شامل تامین مسکن مناسب با حق مالکیت، دسترسی به خدمات اولیه مانند آب و بهداشت و فراهم کردن فرصت‌های معیشت پایدار می‌شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز اخیراً گفت که بازگشت گسترده مهاجران بازار کار افغانستان را تحت فشار بیشتر قرار داده و مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع جلسه امروز ما ابراز احساسات به روش سالم هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، ابراز احساسات به روش درست و مناسب یکی از مهمترین موضوعات سلامت عاطفی هست. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با اشتیاق کامل و انرژی کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانید. شاگردان عزیز و گرانقدر، در جهان امروز اکثر مردم از نظر احساسی دچار مشکل هستند. برخی افراد نمیدانند چگونه احساسات خود را ابراز کنند. ابراز احساسات به روش های اشتباه می تواند ما را به خستگی، گیج و تنهایی سوق دهد. اکثر مردم نمیدانند چگونه حتی احساس هیجان خود را توصیف کنند، چی برسد به این که احساسات خود را به صورت سالم و به صورت مناسب ابراز کنند. خب شاگردان عزیز، برخی از روانشناسان میگویند در بیان احساسات خود صریح باشند، یعنی به همان شکل که احساس میکنید به همان شکل بیان کنید. در مقابل برخی دیگر میگویند سازگار و متفکر باشید و مراقب واکنش خود باشید. اما اگر ما دقیق نگاه کنیم شاگردان عزیز، واقعیت این است که ما هیچگاه قبل از ابراز احساسات خود وقت نمیگذاریم تا نوع احساسات خود را تجزیه و تحلیل کنیم. خب طور مثال، ترس دارای ابعاد پیچیده هست. وقت ترسیدید احساسات مختلف را تجربه می کنید که فراتر از کلمه ترس هستند. ترس می تواند شامل استراب، استرس، وحشت، بیزاری و حتی آسیب پذیری باشد. این احساسات ممکن هست از یک موقعیت خطرناک و یا هم ناشناخته شده ناشی شوند و می تواند روی نحو واکنش ما با چالش ها و شرایط زندگی ما تاثیر بگذارند. خب ترس می تواند شما را به عقب براند و یا هم به عنوان یک نیروی محرکه برای محافظت از خود عمل کنید. اما شما تمام این احساسات را تنها با کلمه ترس چی می کنید؟ خلاصه می کنید. خب شاگردان عزیز، هدف این مثال این است که نشان دهد احساسات انسانی معمولا بسیار پیچیده تر از یک کلمه و یا هم یک عبارت کوتاه و ساده هستند. هر احساس مانند غم، اندوه، عشق، تنفر شامل مجموعه از احساسات و تجربیات مختلف هست که به ما کمک میکنند تا درک عمیق‌تر از شرایط و واکنش‌های خودمان و دیگران پیدا کنیم. و این ترتیب شناخت این ابعاد عاطفی می توانند با ما در ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و درک بهتر از خودمان و دیگران کمک کنند. شاگردان عزیز و گرانقدر، شما می دانید که چگونگی بیان احساسات در هر فرد متفاوت است. عزیزان دل، شما می دانید که افراد با طریقه‌های متفاوت احساسات خود را بیان می کنند. معمولا افراد سریع و تیز و اجتماعی احساسات خود را طور که تجربه می کنند واضح و رک بیان می کنند. اما در مقابل افراد خجالتی و افراد که زیاد اجتماعی در کل نیستند، در اکثر مواقع احساسات خود را پنهان می کنند و با روش های اشتباه با آنها کنار می آیند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، پنهان کردن احساسات و بیان نکردن آنها به روش سالم تاثیرات خیلی منفی میتوانند روی رفتارها و واکنشها، روابط و دیگر جنبه‌های متفاوت زندگی ما داشته باشند. خب در قدم نخست باید بگویم که پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردن احساسات به شکل درست میتواند تاثیر منفی روی سلامت عاطفی ما در کل داشته باشد. انکار کردن یا پنهان کردن احساسات میتواند باعث افزایش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب و افسردگی در ما شود و امی احساسات سرکوب شده میتواند به یک منبع دائمی فشار روحی در بدن ما تبدیل شود. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فرض کنید یک فرد به تازگی یک تجربه بسیار سخت مانند خدای نخواسته از زدن یکی از عزیزان خود را پشت سر گذاشته. خب این فرد بجای اینکه احساس غم و اندوه خود را ابراز کنه، او تصمیم میگیره احساسات را پنهان کنه و در کل احساسات خود چی کنه؟ نادیده بگیره و به زندگی عادی روزمره خود ادامه دهه. در این حالت این فرد ممکن هست به طور مداوم احساسات منفی مانند افسردگی، استرس و یا هم اضطراب را تجربه کنه. اما از این جایی که این احساسات را سرکوب میکنند، این احساسات به تدریج تجدید پیدا میکنند. به مرور زمان این انکار احساسات میتواند منجر به بروز مشکلات مانند بیخوابی، ضعف در تمرکز و حتی تغییرات فیزیکی مانند درد شدید سر و یا هم مشکلات در سیستم گوارش شود. این فرد ممکن هست در محیط کار خود و یا هم در تعاملات اجتماعی خود نیز دچار مشکلات فراوان شود، زیرا عدم توانایی در ابراز احساسات باعث ایجاد فاصله عاطفی با دیگران می شود و در نتیجه احساس تنهایی و انزوا را در وجود ما به میان میاره. خب در کنار این امی پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردنشان به شکل سالم تاثیرات منفی روی روابط ما داره. خب شاگردان عزیز، پنهان کردن احساسات میتواند به روابط ما آسیب بزند، زیرا باعث میشود نتوانیم به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنیم. وقت احساسات خود را سرکوب میکنیم، دیگران ممکن هست نتوانند ما را به خوبی درک کنند و تصور کنند که نسبت به آنها بی‌توجه، بی‌احساس و در کل سرد هستیم. این موضوع میتواند منجر به سوء تفاهم ها، تنش ها و حتی فاصله های عاطفی شود. همچنین عدم ابراز احساسات موجب کاهش اعتماد در رابطه میشه و از ایجاد ارتباطات عمیق و منادار و مثبت جلوگیری میکند. برای ساختن روابط سالم مهم است که احساسات خود را به صورت مناسب و اشتراک بگذاریم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند، چون ایق افراد هست عزیزان دل. و همین طور پنهان کردن و یا هم انکار کردن احساسات میتوانند باعث ایجاد افزایش سوء تفاهم ها، کاهش اعتماد به نفس و انزوای اجتماعی در افراد گردند. پس متوجه باشین عزیزان دل، برای ایجاد روابط سالم و منادار ضروری هست که احساسات خود را به طور مناسب چی کنیم؟ ابراز کنیم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند. این عمل می تواند به تقویت روابط ما و ایجاد فضای همدلی و حمایت کننده خیلی کمک کند. خب شاگردان عزیز، پس حالا چگونه می توانیم احساسات خود را به روش سالم بیان کنیم و از رفتارهای ناسالم در کار جلوگیری کنیم؟ خب روش اول و روش خیلی تاثیرگذار برای بیان احساسات به شیوه درست روش ژورنالیسم هست. این راهکار به خاطر چی است؟ به خاطر خودشناسی بیشتر و بهتر هست. ژورنالیسم یا هم یادداشت برداری یکی از بهترین روش‌های برای بیان احساسات هست. خب با نوشتن روزانه تجربیات و احساسات تا می توانید به بهبود آگاهی هیجانی خود کمک کنید. این کار به شما امکان می دهد تا افکار و احساسات سرکوب شده را آزاد کنید و با بررسی آنها بهتر درک کنید که چه عوامل باعث بروز این احساسات می شوند. تنها کافی است که یک دفترچه یا یک کتابچه داشته باشید و هر روز اتفاقات و احساسات خودت در او ثبت کنین و یا هم نوشته کنین. خب مرحله بعدی مرحله ابراز خشم به شیوه سالم هست. خب خشم یک احساس طبیعی است، اما نحو بیان آن اهمیت زیاد دارد عزیزان دل. با جای اینکه به صورت فیزیکی یا کلامی خشم خود را بروز دهید، میتونید احساسات خود را از طریق فعالیت‌های ورزشی و تخلیه هیجانی دیگر از بین ببرید. به عنوان مثال میتونید که باشگاه برین، بیرون برین، قدم بزنید، و یا هم زیاد که عصبانی بودین، زیاد که خشم داشتین، میتونید یک مکان آرام که کسی نباشه، یک مکان راحت پیدا کنین و فریاد بزنین. هنگامی که آرام شدید، باز دوباره میتونید روی موضوعات مربوطه با شکل منطقی تر گفتگو کنین و منطقی ترین راه های حل جستجو کنین و پیدا کنین. خب در مرحله سوم ما باید چی کنیم؟ در مرحله سوم باید با ترس خود مواجه شویم. خب مرحله سوم مواجهه با ترس از طریق گفتگو. شاگردان عزیز متوجه باشین که ترس یکی دیگر از احساسات است که می تواند تاثیر زیاد بر تصمیم گیری ما داشته باشد. برای مقابله با آن، تبادل نظر با یک شخص مورد اعتماد بسیار چی می باشد؟ مؤثر می باشد. با صحبت کردن درباره ترس های خود می توانید آنها را درک کنید و راه های حل مناسب پیدا کنید. اما متوجه باشین کمرای شخصی که شما در مورد ترستان حرف میزنید، شخص است که شما را قضاوت نمیکنه و حمایت عاطفی مورد نیازتان را براتان ارائه میکنه. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ عبارت از ابراز غم و درد به شیوه آزادانه. بیان احساسات غم و درد نیز اهمیت بسیار داره شاگردای عزیز. روش های طبیعی مانند گریه کردن یا صحبت کردن درباره این احساسات میتواند با شما کمک کند تا بهتر با آنها کنار بیایید. آزاد کردن احساسات منفی از طریق ابزار خود عامل است برای بهبود. به طور مثال عزیزان دل، فرض کنید شما از یکی از دوستانتان به تازگی جدا شدین. یکی از دوستانتان که به اندازه وابسته از دوستین، او را دوست دارین و امرایش عادت کردین و نسبت به او حس دلتنگی عمیق میکنین. خب بجای پنهان کردن می احساساتتان، شما میتونین که در یک مکان آرام بشینین و به یاد او گریه کنین. شاگرده عزیز، گریه کردن خودش یکی از بهترین روش ها به خاطر چی است؟ به خاطر رها کردن و آزاد کردن احساسات منفی است. این زمانی که دلتان پر میشه و زمانی که میخواین گریه کنین، از گریه کردن جلوگیری نکنین. اجازه بدین که مو باز را که دارین آزاد شوه. و یا هم بجای او میتونین که همراه یکی از اعضای خانواده تان، همراه یکی از دوستایتان، به یاد همو دوستان حرف بزنین و همی احساس دلتنگی را که نسبت به دوستتان دارین و جانب مقابل بیان کنین. خب این یک فرصت برای شما میده که هم احساسات منفی تان آزاد کنین و هم یک فضا را به خاطر گفتمان و یادآوری لحظات خوبه که با دوستان داشتین نیز ایجاد میکنه و به تسکین شما در کل کمک میکنه. خب پس در نتیجه شاگردان عزیز، بیان کردن احساسات برای روش سالم در زندگی ما نقش بسیار مهم داره. این روش ها میتونند به کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب کمک کنند و روابط ما را تقویت کنند و درک بهتر از خود و دیگران را برای ما ایجاد کنند. وقتی احساسات خود را به درستی بیان کنیم، ما دیگه امکان داریم که با چالش ها به شکل بهتر روبرو شویم و احساسات منفی خود را دیگه چکنیم و مدیریت کنیم. همچنین این فرایند اس همدلی و ارتباطات عمیق‌تر را با دیگران فراهم می‌کنند. خواب در کل بیان سالم احساسات می‌تواند به بهبود سلامت روانی ما و کیفیت زندگی ما کمک کند و دمینجاست که ما دیگر یک زندگی سالم و سلامت روانی کامل داریم. خب شاگردان عزیز، آهسته آهسته رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه های ما. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات امروز را به شکل درست درک کرده باشید و به اهمیت ابراز احساسات و روش های سالم پی برده باشید. تا اینکه یک بار دیگر مسهر پوپلزای با یک موضوع جدید و دلچسب به سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و به نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. شاگردان نهایت گرامی، موضوع صنف امروز ما مراقبت از خود برای احساسات هست. ما در این جلسه تمرکز بیشتر روی اقدامات خواهیم داشت که باعث بهبود سلامت عاطفی ما میشوند. پس لطفاً تا اتمام برنامه در کنار ما باشید و موضوعات را به درستی تعقیب کنید. شاگردان نهایت عزیز و گرامی، مراقبت از خود برای احساسات به معنای انجام اقدامات هست که به بهبود و حفظ سلامت عاطفی و روانی ما کمک میکند. این مفهوم شامل استراتژی ها و فعالیت هایی هست که به شما اجازه میدهد تا با احساسات خود بهتر برخورد کنید و استرس و اضطراب را کاهش بدهید. خب با طور مثال شاگردان عزیز و گرانقدر، فرض کنید شما در یک موقعیت قرار دارید که دائما احساس استرس و اضطراب میکنید، بخصوص به دلیل فشار کار و یا هم به دلیل فشارهای درسیتان. در این شرایط شما میتونید از چند استراتژی و یا هم چند تکتیک استفاده کنید و از خود در مقابل احساسات منفیتان چی کنید؟ محافظت کنین و احساسات منفی را از بقو پیوستن احساسات منفی جلوگیری کنین. خب این استراتژی ها میتونه شامل تمرینات تنفسی، صحبت کردن با دیگران، نوشتن احساسات، تفکر مثبت و مشاوره باشد. خب بیاید که در مورد هر کدام از استراتژی ها بیشتر بدانیم و بیشتر با جزئیات رویش حرف بزنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم که چگونه میتوانند این استراتژی ها با ما کمک کنند و ما میتونیم از این استراتژی ها به خاطر مراقبت از خودمون برای احساسات استفاده کنیم. خب در قدم اول بیاین روی استراتژی تمرینات تنفسی صحبت کنیم. خب عزیزان دل، تمرینات تنفسی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و اضطراب و مراقبت از خود و روی احساسات متفاوت هستند. این تمرینات به شما کمک میکنند تا با بهره گیری از نفس های عمیق و آگاهانه احساس آرامش بیشتر پیدا کنید. و دوستای عزیز، همواره کوشش کنین که زمانی که احساس ناراحتی، احساس خشم، احساس استرس و یا هم استرس دارین، یک مکان آرام پیدا کنین و با مدت 4 ثانیه که 4 دقیقه نه دیگه که شما 4 دقیقه نفسهایتان را بگیرین، با مدت 4 ثانیه نفسهایتان را نگه دارین و سپس آهسته آهسته او را و به شکل بسیار آرام از طریق دهنتان بیرون کنین. کوشش کنین که کار از 4 الی 10 بار تکرار کنین. شما همچنین میتونین که این تکنیک من حیث یک روتین براتون استفاده کنین. خب در واقع شاگردان عزیز، این به شما کمک میکنه تا احساس آرامش بیشتر را پیدا کنین و بجای بروز خشمتان و تنش‌های جدی میتونین که احساس راحت‌تر داشته باشین و خشمتان را کنترل کنین. خب این بود تمرینات تنفسی. استراتژی بعدی عبارت از صحبت کردن در مورد احساسات هست. عزیزان دل، صحبت کردن درباره احساسات و تجربیات عاطفی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و بهبود سلامت روان هست که همه ما این را میفهمیم. این فرایند با شما این امکان را میدهد که احساسات خود را بیان کرده و با وضع احساسات را درک کنید. این که ای باعث میشه که با بار عاطفی و تنش‌های شما کمک میکنه. خب ارتباطات با دوستان، خانواده یا مشاوران میتواند حس حمایت و همبستگی را در شما تقویت کند و موجب یافتن راه حل‌های بهتر و راه حل‌های جدی برای مشکلات عاطفی شود. همچنین پردازش تجربیات سخت از طریق گفتگو به شما کمک میکند تا احساسات را بهتر مدیریت کنید و تنش کمتر را تجربه کنید. خب متوجه باشین عزیزان دل که انتخاب زمان و مکان مناسب برای گفتگو و استفاده از تکنیک های فعال گوش کردن نیز به افزایش کیفیت ارتباطات کمک می کند. پس صحبت کردن یکی از بهترین استراتژی ها برای مراقبت از خود در برابر احساسات هست. خب
استراتژی بعدی دیگه و یکی از مهمترین استراتژی ها استراتژی چی از نوشتن احساسات. خب عزیزان، دل نوشتن احساسات به عنوان یک ابزار مؤثر برای پردازش عاطفی و افزایش خودآگاهی عمل میکنند و به شما کمک میکنند تا احساسات و تجربیات را به طور واضح تر شناسایی کنید. این عمل به تخلیه بار عاطفی نیز کمک میکند و با ارائه فضای امن برای بیان مشکلات به کاهش تنش و استرس روانی منجر میشود. در ضمن نوشتن احساسات این امکان را به شما فراهم میکند عزیزان دل که سابق عاطفی خود را حفظ کنید و پیشرفت های خود را در طول زمان مشاهده کنید که میتواند به عنوان یک منبع انگیزشی برای مواجهه با چالش های آیندهتان براتان کمک کنه و عمل کنه. در نهایت تکنیک نوشتن احساسات به عنوان یک روش درمانی تضمینی در بسیاری از رویکردهای روان درمانی شناخته شده است و به افراد کمک میکند تا به بررسی و پردازش آسیب های عاطفی گذشته بپردازند و به پذیرش و بهبود بیشتر دست بیابند. خب بین که می موضوع را در یک مثال روشن کنیم عزیزان دل. فرض کنید که شما پس از دادن شغلتان یک احساس شدید ناامیدی و بی‌ارزشی میکنین. خب شما به خاطر مقابله با این می احساس میخواین چی کنین؟ تصمیم میگیرین که در یک کتابچه امی خاطراتتان و یا هم امی احساسات را که در هر روز دارین نوشته کنین. خب شما در ابتدا درباره روزهای سخت و فشارهایی که احساس میکنین نوشته میکنین و این کار با شما کمک میکنه تا بار عاطفیتان یک کم چی کنین کاهش بدین. خب در حین نوشتن متوجه میشین که امین امیدی شما و احساس ناراحتی شما ناشی از انتظارات بالا و فشارهای اجتماعی است. خب این آگاهی با شما این امکان را میدهد که نسبت به خودتان مهربانتر و ملایمتر باشید و شما همچنین اقدامات مانند بروز رسانی روزمره، مثلا ارتباطات با دوستانتان، دید بازدید با دوستانتان و دیگه فعالیت های خودم نیز در یک کتابچه میرسانین که با شما احساس کنترل و انگیزه میده. خب در اخیر شما بعد از گذشت یک مدت زمان با مرور نوشته هایتان متوجه میشید که در حال رشد و تغییر هستید و این با شما کمک میکند که پذیرش جدید را از وضعیتتان داشته باشین و یا هم با پذیرش جدید وضعیتتان آماده شوین دیگه. خب مرحله بعدی که با ما کمک میکنه در مقابل احساسات خود از خود مراقبت کنیم عبارت از تفکر مثبت هست. خب عزیزان دل، استراتژی تفکر مثبت عبارت از نگرش خوشبینانه به زندگی و تمرکز بر جنبه های مثبت تجربیات هست. ما میفهمیم که هر تجربه دو جنبه داره، یکی جنبه مثبت و یکی منفی، که در این قسمت ما دیگه فقط روی جنبه منفی تمرکز نمی کنیم بلکه روی جنبه های مثبت هر تجربه نیز تمرکز می کنیم که می تواند تاثیرات مثبت بر سلامت روان و کیفیت زندگی ما داشته باشه. این نوع نگرش به کاهش استرس و استراب کمک می کند، زیرا افراد را تشویق می کند تا با جای نگرانی درباره مشکلات بر حل آنها تمرکز کنند. همچنین تفکر مثبت می تواند به افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود و روابط بهتر را با دیگران برقرار کند. این گونه افراد معمولا انگیزه بیشتر برای تعیین اهداف جدید و تلاش برای دستیابی به آنها دارند و با سلامت جسمی خود در کنار از این است چی میکنن اهمیت میتن عزیزان دل. خب با تمرین های مانند نوشتن از فهرست از چیزهای مثبت یا هم تمرین گزارشگری میتوانید این نوع تفکر را چی کنین تقویت ببخشین و به عنوان یک استراتژی مؤثر و یک استراتژی مهم در مراقبت از خودتان و بهبود کیفیت زندگیتان ازش استفاده کنین و از این سود ببرین عزیزان. خب بیاین که حالا بحث کنیم در مورد تاثیرات منفی و یا هم پیامدهای منفی مراقبت نکردن از خود برای احساسات. ما پیامدهای مثبت خواندیم، فایده مثبت در مورد شاگاه شدیم، ولی اگه خدای نخواسته ما توانایی را نداشته باشیم که از خودمان در مقابل احساسات ما یا در برابر احساسات ما مراقبت کنیم چی رو خواهد داد. خب عزیزان دل، اگر نتوانیم از خود در مورد احساسات مراقبت کنیم، ممکن هست با پیامدهای منفی قابل توجه مواجه شویم. خب عدم مدیریت احساسات می تواند منجر به افزایش سطح استرس و استراب در ما شود که همین مایره می فهمیم که این امر می تواند به مشکلات جسمی مانند سردردی، تنگی تنفس و اختلالات در خواب همچنان منجر شود که ما قبلا در مورد از این موضوعات بحث کردیم. بر علاوه تجمع احساسات منفی می تواند به افسردگی و احساس بی‌ارزشی در ما منجر شود و کیفیت روابط اجتماعی ما را کاهش بده. افرادی که نتونن که چی کنن، به خود احساس ارزش بدن، بدون شک نمیتونن که روابط مثبت با دیگران همچنان برقرار کنن. خب زیرا عدم توانایی در بیان احساسات می تواند به سوء تفاهم ها و تنش ها بین افراد منجر شود و همچنین این عدم مراقبت از خود می تواند باعث کاهش بهره‌وری در کار و زندگی روزمره ما شود، زیرا عدم تمرکز و انرژی کافی برای انجام وظایف در ما وجود می آید. زمانی که ما انرژی کافی و تمرکز کافی نداشته باشیم، بدون شک ما نمی توانیم درست درس بخونیم، بدون شک ما نمی توانیم درست مسئولیت های ما را انجام بدیم و کارهای ما را کنیم. خب در نهایت غفلت از سلامت عاطفی می تواند منجر به ایجاد الگوهای رفتاری ناسالم در ما شود، مانند پرخوری و اعتیاد به مواد مخدر و انزوا اجتماعی. خب بنابر این توجه به احساسات و مراقبت از خود بسیار حیاتی و مهم است تا یک زندگی سالم و یک صحت روانی سالم داشته باشیم. خب در نتیجه باید بگویم شاگردان عزیز که عدم توجه به مراقبت از خود و مدیریت احساسات می تواند پیامدهای جدی مثل افزایش احساسات منفی مانند استراب، استرس، خشم، افسردگی و مشکلات جسمی مانند سردردی، ایجاد مشکلات در سیستم گوارش شود و این غلط همچنین می تواند روابط ما را نیز آسیب بزنند و کیفیت زندگی ما را به شدت تحت تاثیر قرار بده. پس بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که توجه کردن به احساسات خود و اقدامات برای بهبود سلامت روانی خود مهمترین کار است. ما میتونیم به خاطر جلوگیری از عواقب منفی عدم توجه کردن به احساسات خود و مراقبت از خود انجام بدهیم و به خاطر داشتن یک زندگی سالم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی ما در اینجا پایان میرسه. ما براتون یک فعالیت میدم. ما حالا شما میخواییم که هر کدامتون یک نامه به خود بنویسید و در یک مکان آرام نشسته و شروع به نوشتن این نامه کنید. در این نامه احساسات و چالش هایی را که در این روزهای آخر با او مواجه هستین را بیان کنید. باید داشته باشید که در این نامه برای روی که مثلا چالش ها و مشکلات تانه بیان میکنین، نقاط قوت و موفقیت تانه همچنان ذکر کنین، تنها روی نقاط منفی تمرکز نکنین و در پایان نامه به خودتان پیام های حمایتگری و پیام های مثبت بدین. خب بعد از این که نامه را نوشته کردین، یک چند لحظه بعد با احساساتی که در طول نوشتن این نامه داشتین و احساسات را که در طول نوشتن نامه تجربه کردین فکر کنید. خب در کل هدف فعالیت ای است که با شما کمک کند تا خودآگاهی بیشتر از احساساتتان پیدا کنین و مهارت های مراقبت از خودتان را چی کنین؟ تمرین کنین. خب عزیزان دل، ای بود فعالیت و امیدوارم که فعالیت انجام بدین و وقت برنامه ما آهسته آهسته رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم تا که یک بار دیگه از هر پروپوزال با یکی از برنامه های دیگر و یکی از موضوعات جدید سلامت عاطفی در کنار شما قرار میگیرم. شما را به الله متعال و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
چند روز اگر تبسم یک روز گیری عقیده